أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه آخرین مسئله از فصل هفتم این شد که اگر کسی کالای رو بفروشه نسیه، بعد از فرارسیدن اون مدت مشتری بخواهد اون کالا را به هر نحوی از انهای مشروع بفروشد، خواه به بایه خواه به غیر بایه، عیب ندارد مگر اینکه در متن عقد شرط کرده باشند که به بایه بفروشه. لذا در این آخرین مسئله دو مقام بحث کردن، یکی در مستثنا مهر بود، یکی در مستثنا. بحث مستثنا مهر قبلا گذشت، مشکلی نداشت. بحث مستثنا دامنه دار بود و بخش پایانیش هم به اینجا رسیدیم که اگر در متن عقد اول شرط بکند که مشتری به بایه بفروشد، طبق قواعد اولی این معامله صحیح است، برای اینکه هم شرط نافذ حلال است، برای مقتضی مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب و سنت نیست، خود این شرط نافذ است و هم دلیلی هم برای بطلان قامه نشده، چون برابر مقواعد اولی صحیح هست و دلیلی هم بر بطلان قامه نشده، لذا این معامله صحیح است، هم به اول هم به دوم. محور اصلی به اول بود. بین به اول و بین دوم یه تلازم عدمی هست، اما تلازم وجودی نیست. یعنی اگر به اول صحیح نبود، یقینا بین دوم صحیح نیست، زیرا اون از طبعات به اوله. ولی تلازم وجودی نیست که اگر به اول صحیح بود، به دوم هم صحیح است، زیرا نصوص خاصه‌ای که بهش استدلال کردن ناظر به بیع ثانی است که بیع ثانی رو باطل می‌دونه. پس بیع اول و بیع دوم تلازم عدمی دارن، یعنی اگر بیع اول صحیح نبود، بیع دوم صحیح نیست، ولی تلازم وجودی ندارن که اگر بیع اول صحیح بود، بیع دوم صحیح نیست. اصرار مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هم این است که محور این آیه روایت بیع ثانی است، کاری بیع اول ندارن. خب رو قواعد هیچ کدوم از اینا مشکلی نداشت. مدار بحث اصلی هم بیع اول بود. ادله هم که اقامه شده دلیل عقلی هیچ کدوم تام نبود. دلیل نقلی هم که اقامه شده بر فرض که سند داشته باشد ناظر به بیع ثانی است، درباره بیع اول هیچ بحثی نیست. پس بیع اول صحیح هست، هیچ محذوری ندارد. دلیل عقلی که ناتمام بود، دلیل نقلی هم ناظر به بیع اول نیست. اهل مسجد هم درباره بیع ثانی سخن میگفتند. پس بیع اول لا کلام فی صحته. و چون تلازم وجودی بین بیع اول و بیع دوم نیست، ممکنه بیع اول صحیح باشد، بیع دوم صحیح نباشد، باید نصوص خاصه را مجدداً دید. در نصوص خاصه اونطوری که مرحوم صاحب جواهر دیگران تصحیح به تعیین کردن، روایت اولی خود حسین بن منظور مشکل دارد، به ساقتی او ثابت نشده. روایت دوم که قرب الاسناد است، عبدالله بن حسن توثیق نشده، مشکلی دارد. پس مشکل سندی همچنان محفوظه. مشکل دلالی هم این است که این لا بعثه رو حالا برام صاحب جواهر فرموده به اینکه این کراهت است، ممکن است که در موارد دیگر لا بعث ظهور در حرمت داشته باشد، اما هیچ وجهی برای بطلان نیست. این دو تا وجه هم که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کردن خودش هم بهش ملتزم نیستن، بزا فتواشون صحت این بی است با کراهت. فرمودن تیب نفس نیست. خب چرا تیب نفس نیست؟ فرمودن به این که این لغو است. خب چرا لغو است؟ اینا اهدافی دارن. اگر کسی مشکل ربا رو نپذیرفت و این حیده را نپذیرفت، عده از بزرگان نپذیرفتن، سیدالاستاد نپذیرفت، بله حرف ندارد. اما برخی از متأخرین مرحوم است عبدالعلا تو این کتاب فقهی که نوشته این رو مشکل ربا را نتوانست حل کند، قبول کرده که این روایت اگر در صدد تخلص از رباست به حیله است این عیب نداره. اما در بین متأخرین فرمایش مرحوم است احمد خونسالی که متاسفانه کتاب شریفشون محجور است، هم فهلی بود از بزرگترین شاگردان مرحوم شیخ بود و بسیاری از فقها و بزرگان قوم هم خدمتشون درس خوندن، این هم جامعه معقول بود مرحوم است احمد، هم جامعه معقول. ایشون بزرگ جز اون نادر فقهایی بود که اشارات و تنبیهات مرحوم بو علی را در همین قوم تدریس میکرد. مرحوم های دکتر حائری پسر مرحوم شهاب کریم، پسر دومشون برادر مرحوم آیت الله حاجا مرسی حائری، اینا شرح اشارات رو در همین قوم خدمت مرحوم استمد خونساری خوندن. یک کتابی هم ایشون دارد بینید که مذاهب حقه با اصول دین رو خوب مبرهن کرد به روال همه اون محققان فلسفه و متکلمان شیعه. متاسفانه این کتاب چون خوب چاپ نشد و عظمت ایشون هم خیلی روشن نیست، این کتاب مطرح نیست، این هم باید تجدید چاپ بشه و هم اساتید و فضلا این رو در ردیف کتاب‌های رسمیشون قرار بدن. این مختصر النافع مرحوم محقق رو خوب شرح کرده، حالا جواهر شرایه رو شرح کرده، مصالح و مدارک رو اون حاشیه دارن یا شرح کردن. ولی مرحوم استمد خونسار رضوان الله المختصر النافع مرحوم محقق رو شرح کرده، ایشون در بین متأخرین یه مقدار دقیق تر این مسئله رو بررسی کرده و نظر نهایی شریف ایشون هم این است که این معامله صحیح است، محذور هم ندارد، حد اکثر حمله بر کراهت باشد. قواعد اولیه صحت است، هیچ دلیلی که بتواند در برابر این قواعد متقن نشانه فسادی معامله باشد نیست. در پایان مرحوم شیخ فرمود که کما تقدم به بحث شروط، این مسئله آخر کلن به باب شروط وابسته است، جز مسائل نقد و نسیه نیست، چون گرچه تعبیر برخی ها الا عجلم بود اما چه نقد باشد چه نسیه، اونا که قائل به بطلانن فرق میذارن، اونا که قائل به صحتن کما والحق فرق نیست، پس بنابراین نقد و نسیه در این معامله سهمی ندارد، کلن این مسئله باید به باب شروط برگردد و جزء فصل پنجم باشد نه جزء فصل هفتم. این تمام کلام در این آخرین مسئله بود که انشاءالله شنبه وارد بحث قبض بشه. قبول نداشتن نه، طبق قواعد اولیه صحت دیگه، قاعده اولیه صحت است، دلیلی بر فساد نیست، حکم صحیحه. اگر روایت صحیح باشه حیله ربوی رو نشون میده، برای اینکه تو خود این هم تصحیح کرده، برای اینکه برای رباست، برای روایت صحیح نیست. اما اون روایات هم که صحیح هست میفرما به اینکه اینها چون مخالف با خطوط کلی به اصطلاح خط قرمز فقه اسلامی است، این رو ما نمیفهمیم، علمش رو به اهلش رد میکنیم اگر روایت صحیح هم باشد. مسئله ربا جز خط قرمز فقه است، با این حیله بازی نمیشه رباری که فأذن به حرب من الله حل کرد، اینجور نمیشه. خب هذا تمام کلام در این مسئله آخر و انشاءالله اگر خدای سبحان توفیق داد شنبه درده مسئله قبل میشه. حالا چون چهارشنبه است مقدار حرفای اساسی خودمون رو بود درستی کنیم. ما یه مشکل جدی داریم و این است که گاهی خیال میکنیم بی نیاز نیستیم، بی نیازیم و محتاج نیستیم، گاهی هم خیال میکنیم که اگر هم نیازی باشد ما خودمون مشکل خودمون رو حل میکنیم. اگر وسائلی پیدا بشه که ما بتوانیم برخی از مشکلات خودمون رو حل کنیم این میشه استغنا. ما سه مرحله رو کاملا احراز داریم، یکی این که انسان نیازمند است، یک و چیزی که نیاز او را رفع بکند ندارد، دو یه همچه موجی رو بگن فقیر. فقیر به کسی میگن که محتاج باشد یک چیزی که نیاز او رو رفع کند نداشته باشد، این دو. مستغنی کسی است که نیازمند باشد یک چیزی که نیاز او رو برطرف میکند داشته باشد، دو. این میشه استغنا. غنی آن است که نیازمند نیست، لذا غیر ذات اقدس اله احدی غنی نیست. افراد یا فقیرن یا مستغنی، اینا روشنه. و اگر کسی خیال بکند که مشکلش رو خودش میتونه حل بکنه، زمان طغیان اوست که این انسان لیسقا ان را استغنا. اگر خیال بکنه خود که باز دو پای خودش ایستاده، این استغنا طغیان میکنه. گاهی جمله خبریه برای این نیست که از یک مبتدای خبر بدن، چون مبتدا خبر بعضیشون روشنه، محور اصلی جمله خبری اون قیده. مثلا میدونن که مستطیع باید مکه بره، بر مستطیع حج واجب است، اما نمیدونه که زمان و زمینش کجاست. میگن حج تو اشهر حج است و تو ذی حج است. خب این جمله خبریه محور اصلیش اون زمان است که مفعول فیه، نه مبتداست نه خبر. این جمله یا ایها الناس انتم الفقراء نه مبتدا محور اصل بحث است نه خبر، چون بالاخره همه ما میدونیم فقیریم. تمام اهمیت این جمله خبریه به اون متعلق اوست که مردم شما که میدونید فقیری، فقط فقیر الاللهی، اساس کار انتم الفقرا نیست، انتم معلومه، فقرا هم معلومه. این الالله که متعلق به فقراست و رکن جمله نیست، حرف اول رو میزنه که انتم الفقرا و الالله. خب این یه مطلبی است که خیلی ها ما نمیدونیم، برای اینکه خیلی ها خیال میکنن که مشکل خودش رو خودش حل میکنن. یحسب ان ماله اخلده هست او تینا من علمنا هست، حرف قارون. خیال میکنیم که ما خودمون کسب کردیم، خودمون میتونیم مشکلمون حل. این جمله به ما میفرماد که شما فقط به او محتاجی، اما راه حل هم نشون میدهد. میفرماد به این که یک فقیر اگر بخواهد مشکلش رو در اثر ارتباط با غنی حل کند، باید اون غنی رو ببینه، با او تماس داشته باشد، کار داشته باشد دیگر. پس باید بصیر باشه، سمیع باشه، این هم لازم است. آدم اگر بفهمه که به کی نیازمنده، به چی نیازمنده، ولی نتونه او رو ببینه یا حرف او رو بشنود، مشکلش حل نمیشه که. لذا فرمود شما یه مانعی دارید و اون کوری و کری است. اگر نتوانید او رو ببینید یا نتوانید حرف او رو بشنوید، با او حرف بزنید، مشکل شما حل نمیشه. مرحله بعدی میفهمد کوری و کری ظاهری معیار نیست، در درون انسان یه چشم گوشی هست. همونطوری که بیرون انسان یه چشم گوشی دارد، درون انسان هم انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور هست. این آیه سوره مبارکه حج تمثیل، تمثیل یعنی تمثیل است، تعیین نیست که فقط انسان در باره چشم سخن بگوید، گوشم همچنینه، زبانم همچنینه. انها لا تسمو آذانی که بیرون داره، لکن تصم آذانی که در درونه. و کری هم این چنین است، بکم هم این چنین است. هر شما خیلی ها ابکمن، لکن زبان ظاهر مراد نیست، لکن لسانی که فی صدور است معیار است. رزن است که این آیه سوره حج به عنوان تمثیل ذکر شده، نه تعیین. اختصاصی به کوری ندارد، کری رمشان میشه، ابکم بودن رمشان میشه، اعرج بودن رمشان میشه. خب پس انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اینه مرحله سوم. پس مرحله اول اینه که به ما بفهماند شما الالله نیازمندید. مرحله دوم این است که باید با او رابطه داشته باشید، او رو ببینید، حرف او رو بشنوید، با او حرف بزنید. مرحله سوم این است که بعضی این ابزار رو ندارن، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. مرحله چهارم اینه که خب ما بخوام بفهمیم کروکوریم یا نه دیگه. بالاخره اگه کسی باید راه بیفته خودش درمان کنه باید بفهمه کروکور یا نه. میفرماد او حرف میزنه، اگر نشنیدی معلوم شه کری. او با شما هست، اگر ندیدی معلوم شه کوری. او با شما هست و او خیلی هم نزدیک است، اگر نتونستی بری معلوم شه لنگی. همه رو یکی پس از دیگری باز کرده دیگه. فرمود حرفی بخواد بزنی او نزدیک میشنود، او سمیع الدعاست. انی غریب و عجیب و دعوت الداعی زدم دهانه. تو آیات قرآن که دارد یا تو روایات دارد که انه سمیع الدعا نه یعنی شنواست. خب او بکل شیء سمیعه، غیبت را هم میشنود، فحش را هم میشنود. این سمیع بودن ذات اقدس اله سمع کلامی نیست که خدا همه چیز میشنه. بله خدا همه چیز میشنه، چه دعا باشد چه سبولن چه غیبت و تهمت همه رو میشنود. اون سمیع بودن به معنای شنوایی مراد نیست. انک سمیع الدعا همون سمیعی که ما در فضای عرف میگیم، یعنی تو گوش به حرف ما میدی. ما میگیم فلان کس حرف ما رو نمیشنود. نمیشنود نه یعنی سمع فیزیکی نداره نمیشنود، نه واقعا میشنود ولی ترتیب اثر نمیده. اما فلان آقا حرف ما رو میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. این تو دعاها که میگیم انک سمیع الدعا نه یعنی تو میشنوی. او غیبت رو میشنود، سبولن رو میشنود. انک سمیع الدعا یعنی خدایا تو که گوش به حرف ما میدی، تو که ترتیب اثر میدی، بر این دعای ما هم ترتیب اثر بده. این معنی سمیع الدعا بودن خداست. خب او که سمیع هست و ما هم که حرف میزند و متکلم هم هست، با هم هم سخن میگوید. البته با بعضی ها لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، با بعضی حرف نمیزنه اما با بعضی حرف میزنه. ما اگر نتوانستیم بشنویم معلوم میشه که اون گوش باطنی منکره. ما اگر یه صدایی رو از غیب نشنویم معلوم میشه کره. صدای از غیب نظیر صدای عالم شهادت آهنگ نیست. اگر چیزی در قلب انسان آمد و انسان پذیرفت یعنی گوش داد، و اگر چیزی در قلب آمد و انسان او را پذیرفت معلوم شد او را دید. فقط من با شما نزدیکم، هر جا باشیم و معکم اینما کنتم. اگر ما با اون معیت الهی که با ما دارد نبینیم معلوم شد کوریم. او که مرتب با ما حرف میزند اگر نشنویم معلوم شد کریم. او که با ما هست اگر نتوانیم به طرف او رحلت کنیم، هجرت کنیم، معلومش اعرجیم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای ابو حمزه شمالی آمده، این راحل الیک غریب المسافه. یعنی هر کس واقعا تصمیم بگیرد یک اهل سیر و سلوک باشد، راهی به طرف شما باز کند، خیلی راهش نزدیکه، دور نیست. این راحل الیک غریب المسافه. فقط یه عقبه کعود دارد و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبه الاعمال دولک. یه عقبه کعود دارد، اون خودخواهی است. حالا خطر خودخواهی را عرض می‌کنم. خودخواهی است الا ان تحجبه الاعمال دولک. شما این دعا رو تو مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه هم در اعمال 27 رجب حتما بارا خوندید. وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه 27 رجب سال قبل به زندان بغداد رفت، 25 رجب سال بعد اون نعش مطهرش از زندان بیرون آمد. خب اون دعای 27 رجبی که امام کاظم سلام الله علیه هنگام رفتن به زندان بغداد خوند همینه. خدایا من باور کردم، اینو پذیرفتم که ان الراحل الیک قریب المسافه، راه دور نیست، و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب عن اعماض لک، و علم تو که ان افزد زاد الراحل الیک از معرادتن از معرادتن یخترک یختارک علیک. خدایا من باور کردم، این رو قبول کردم. بالاخره ولو آدم یه قدم بخواد بره، این یه قدم سفر دیگه، این رهتوشه میخواد، زاد راه، زاد راه حالی میخواد. با اینکه راه نزدیک است، ان الراح للیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجب عن الاولاد دولک، این یه قدم یه راهی میخواد دیگه، زاد راه میخواد که. و علم تو ان افضل زاد الراح للیک از معرادت یختارو که علیها، خدا یه اراده آهنین است که را ره توش است. من این رو باور کردم، این رو میدونم، با این از معراده دارم به طرف زندان میرم. و علم تو ان اقوا و اطهر و مهمترین زاد این سفر از معرادت یختارو که بها. پس راه منتها سنگینه، یک قدم هست، اما اگر شما میخواید این قدم رو باز کنید تو خیلی طولانی است. تنها یه خطر ما رو تهدید میکند. تو فقه از غرف خطر معلومه، تو این فقه اوسط یا اکبر خطر چیزی دیگه است. در فقه از غرف الان مکه رفتن خیلی سخت نیست. بعضی از سالمندان برام نقد، بیش از 40 سال قبل بود، یه حاجی بزرگواری از بیت مکرمی بود و خودشم بین 70-80 سال بود اون وقت، یعنی 40 سال قبل. این کسی در آستان 80 سال بود، معلوم کرد که ما در جوانی سفر مکه رفتیم، 11 ماه طول کشید از شمال برن جنوب با اسب و استر، این چند ماه طول میشه. مدتی تو بندر بمونن که کشتی بیاد اینا رو ببره جده، مدت طول میشه. وقتی در جده پیاده شدن شطور بیاد اینا رو به مدینه برسونه، بعد مکه و عرفات و همه اینها، تا دوباره این راه شطور و راه کشتی را طی کنن 11 ماه طول میشه. این راه 11 ماه خب عبادت دیگه حج. اگه کسی 99%ش برای رضا خدا باشه، 1%ش ریا باشه، کل عبادت باطله دیگه، کل عبادت. این دازه تو فقه اصغر. اگر 1%، چون خدا عبادت خالص رو قبول میکنه، ریا رو قبول نمیکنه دیگه. اینا که چیزی روشنیست که همه ما شنیدیم و گفتیم و میدونیم و اینا. اما تو فقه اوسط و اخبر این بزرگان الفرد میگن که ان قطرتن من الهوا تکدر بحرن من العلم، یه قطره هوامداری، هوس، به دنبال اعظم و عظما بودن، به دنبال اعلم بودن، به دنبال این بازی ها بودن، به دنبال من و ما بودن، این ربا نیست، ریا نیست، اما هواست. این قطرتن من الهوا تکد رو بحرم من العلم، حالا این چه سمیه که یک دریا را آلوده می کنه؟ اگه کسی بحر العلوم شد، دریای سواد پیدا کرد، معصیت نکرده، اما خوشش میاد از این که بگن عظما، خوشش میاد از این که بگن اعلم، خوشش میاد از این بازی ها. این یک قطره، این رو خیلی ها گفتن تا نوبت رسید به مرحوم صدر متعلین تو کتاب ایغاز و نائمینش. خیلی ها 700 سال قبل 800 سال قبل گفتن، گفتن تا به 400 سال قبل رسید. اینها هستن که در اواخر اون این حرف میزنن، این قطرتن من الهوا تکدر بحرن من العلم. حالا انسان که این نهرهای کوچک است، برفرض بحر العلوم بشود، اگر به دنبال بازی باشه، این یه قطره هوا کل این دریا رو سمی میکنه. باید آب سمی همه ماهی ها رو هلاک میکنه. هوا کارش این. وقتی به قرآن کریم دوباره برمیگردیم، میموشه که هوا در اگر فرمان روایی بکنه خداست دیگر. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینقدر خطر دارد که میشه معبود آدم. حالا اگر کسی خوشش بیاید که نه ریا کنه، خوشش بیاد که نماز جماعتی او شلوغه، درس شلوغه، کتابش مشتری داره، حرام نیست، این جهنم نمیره. اما همه زحماتش در حد یک انسان عادی هدر میره. اگر کسی خوشش بیاید که این بازی ها رو بگردونه، او مشکل پیدا میکنه. ربا کل عمل رو باطل میکنه، انسان رو جهنمی میکنه. هوا کل عمل رو به هم میزنه، انسان با دست خالی میره. حالا دیگه لطف الهی با آدم چه بکنه مطلب دیگه است. اینه که این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تو کتاب جهاد وسائل، بعض این که جهاد اصغر رو ذکر فرمود، وارد حوزه جهاد اکبر یا اوسط میشن، جهاد با نفس ذکر میکنن، این روایت نورانی هم نقل کرد که جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم، همونطوری که با دشمنهای بیرون میجنگید، با دشمنهای درونم بجنگید. یه وقت از انسان جنگ میکنه، یه وقتی طرزی زندگی میکند که دشمن هوس ندارد. در جریان جنگ کسی که بالاخره واقعا گرفتار این هواها و امثال ذالک است، این هر روز درگیره دیگه. به اما ینزغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، با استعاذه، با پناه بودن به قلعه الهی خودش حفظ. برخی ها دشمن قدرت جنگ با اونها رو ندارد. در قرآن فرمود همیشه این طور نیست که شما وارد جنگ بشید، حالا یا جنگ بعد یا جنگ خندق. یه قدری نظامتون رو تحکیم کنید که دیگری هوس نکنه به طرف شما بیاد حمله جنگ کنه. البته اگه یه وقتی خواست جنگ بکنه سرش به سنگ بخوره، ولی این چنین نیست که اذا لقیتم فئتن فثبتوا، همش ما بگیم جبهه برید جنگ کنید. نه، یه قدی وقتی نظامتون قوی بود دشمن قدرت حمله ندارد. همون ولی یجد و فیکم غلزتن، این امر غائب است، نه اغلزو علیه، ما با هیچ کسی سر جنگ نداریم. همون اینقدر ستبر باشید که بیگانه طمع نکنه. همین الان هیچ بیگانه با کلنگ به جنگ سلسله جبال البرز و قله دوامن نمیره، برای اینکه فتح کردنی نیست. ولی یجدو هم رقایبه، نه اغلزو علیه، یه وقت میدار جنگ است، رو در رویست. به وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود یا نبی جاهد الکفار و المنافق، یعنی بغلز علیه، او خود میدار نبرده، یا نبرد سیاسی یا نبرد نظامی. اما در حال عادی فهمش چقدر شما ضعیف باشید، اینقدر باید قوی باشید که دشمن هوس حمله به شما نکنه. ولی یجدو فیکم غلظتن، این مال جهاد اصغره، همین تو جهاد اوسط و اکبر هم هست. خب اگه کسی واقعا بفهمه که این تحسیکارا را ای کسی جمع بکنه، بر او انسان غبطه میخوره که اون ده تحسیکار جمع کرده، یا اینایی که این کبریت رو روشن کردن بعد این چوب کبریت رو انداختن، یه عده دنبال یعنی که چوب کبریت رو جمع بکنه، حالا آدم غصه میخوره که او ده تا گرفته ما نگرفتیم. و بود خیلی از اینایی که حالا حوث باز حوث مرارانه دروش حمله میکنن، همین تحسیکار افتاده و اون چوب کبریته. انسان تمام تلاش و کوشش میکنه بره جلو که مسلوب الحیثیه بشه، آبروش بره، چون پایان کار اینه دیگه. ادب قرآن کریم اینه که اونجور تعبیر کرده، گفت شیطان کارش اینه که لیبده لهما ماوری انسهما سواتهما، دیگه که نمیشه رو ترجمه کرد که، فقط اون میخواد شما رو بیابرو کنه. همین ما با اون روبروییم. فرمود ترزی باشید که ولی یجدو فیکم غلظتن. خب اگه شما ستر بودید، شدید آسلمت خونساری، شدید آی بهجت، شدید آی، خب هم طرف شما نمیاد، راحتید دیگه. یه مقداری انسان سدسازی بکنه، اگر قولو لهم قولا سیدا شد، اعتقدو اعتقادا سید شد، تخلقو اخلاقا سدیدا شد، میشه ولی یجدو فیکم غلظه. در راحت است. همیشه با خاطرات درگیر بشه، همیشه با نگرانی درگیر بشه، هی هم داره. او هم که بارها برزندید، یه دشمنی است که بی نظیر است. شما این شیطان رو میخواد با چی تشبیه کنید؟ با مار عقرب تشبیه کنید؟ خب خیلی هستن که با این مار سمی و با این عقربا کنار میان. عکساش رو که میبینید، این صحنه ها رو که میبینید، بعضی هستن که با مار سمی کنار میگن. این مار سمی وقتی با یه کودکی با یه خانواده اونس گرفته، اینا این مار سمی رو بغل میزنن، این بچه با همین مار سمی میخوابه. بعضی هستن که 30-40 تا عقرب رو تو در سر صورتش نگه میدارن. این عقرب بالاخره با بعضی کنار میاد. این مار سمی با بعد چند وقت قبل یه طول ببری رو شما تو این رسانه ها نشون دادید دیگه. با یه خانواده این اونس گرفتن داره بازی میکنن. هر دشمنی غیر از شیطان بالاخره با آدم کنار میاد، یه چند روزی کاری با آدم نداره. تنها دشمنی که با آدم کنار نمیاد همینه. انسان 10 قدم تابع او باشه، میگه 11 هم بیاد، 12 هم بیار، ما با یه همچه دشمنی رو بریم. و تمام تلاش و کوشش ما رو هم یک جا آتش میزنه، هم کاری که ما رو خودش کرده، محصول 6000 ساله خودش چیکار کرده، یک جاتش کشید دیگه. دیگه او شبیهی نداره در اسلام. از هر ماری بدتره، از هر عقربی بدتره. خواب و بیداری مزاحم ماست و ما هم سفر ابد در پیش داریم، اینم ما رو رها نمی‌کنه. بنابراین این که گفتن مراقبت، این که گفتن محاسبت، این که گفتن فقیر الاللهید، این که گفتن خودتون رو بسنجید، ببینید، سمیعید، بصیرید، متکلمید، برای همینه. ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و برکت قرآن و عصرت همه ما را، نظام ما را، حوزه و دانشگاه ما را، جمعنهای ما را، مسلمانهای جهان را از خطر این عقبه کعود انشاءالله برهانه. الحمدلله.